تدلوي تخضبهم.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، جیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز سه شنبه 21 سپتامبر 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه گزارش ها و مصاحبه هایی را در ارتباط با وضعیت جاری در افغانستان خواهید شنید، اما قبل از همه توجه نمایید با آخرین اخبار افغانستان و جهان. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از تحقیقات سراسری پیرامون حمله تیاره بدون سرنشین آمریکایی که سبب کشته شدن غیر نظامیان در کابل شد حمایت می کند. جن ساکی سخنگوی قصر سفید روز دوشنبه با تایید این موضوع افزود که در مورد این حمله صبح روز جمعه به رئیس جمهور بایدن گزارش داده شد و رئیس جمهور خواستار اقدام فوری در این مورد شده است. خانم ساکی افزود که این حمله به خطا انجام شده است. سخنگوی قصر سفید گفت هر زاویه زندگی هر فرد ملکی یک تراژدی است. پیش از این سازمان عفو بین الملل گفته بود که پذیرفتن اشتباه در حمله تیاره بدون سرنشین آمریکا در کابل گام نخست است، اما اکنون باید تحقیقات و حسابدهی بیشتر در این خصوص انجام شود. مقامات نظامی آمریکا حمله 29 آگست تیاره بدون سرنشین در کابل را اشتباهی غم‌انگیز و ناگوار خوانده و پذیرفتند که در آن تندروان داعش نه بلکه 10 غیر نظامی به شمول 7 کودک کشته شدند. قرار گزارش روزنامه گاردین، وزارت دفاع بریتانیا ضمن عذرخواهی دستور تحقیق و بررسی درباره چگونگی درز اطلاعات حدود 250 همکار افغان اردو این کشور را که آدرس ایمیلشان و ضمیمه یک ایمیل جمعی فاش شده بود داده است. آدرس ایمیل های بسیاری از این افراد که از بیم انتقام جویی طالبان پنهان شدن و در برخی موارد عکس آنها را هم در کنار خود داشت، در جریان ارسال یک ایمیل گروهی از سوی وزارت دفاع بریتانیا که مرتبط به درخواست آنها برای انتقال به آن کشور بود آشکار شد. روزنامه گاردین میگوید که این ایمیل به ترجمانهای افغان همکار بریتانیا که در داخل افغانستان و یا کشورهای دیگرند ارسال شده بود. برخی از این افراد که از ضمیمه شدن ایمیل گروهی اطلاع نداشتند با آن پاسخ دادند و جزئیات را درباره وضعیت فعلی خود شرح دادند و اکنون بیمان می رود از این ایمیل ها برای شناسایی و مکانیابی آنها استفاده شود. یک مقام ارشد آمریکایی روز دوشنبه گفت که رئیس جمهور جو بایدن تلاش خواهد کرد که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مفکوره این را که ایالات متحده در حال ورود به جنگ سرد جدید با رقبای اصلی است دفع کند. با وجود افزایش تنش‌ها با چین و روسیه، قرار است بایدن در سخنرانی امروز خود در اجلاس سالانه سازمان ملل متحد بر دیپلماسی و رقابت شدید تاکید کند. این مقام آمریکایی گفت که رئیس جمهور اساساً این پیام را می‌رساند که پایان جنگ در افغانستان فصل متمرکز بر جنگ را بسته و فصل را باز می کند که بر دیپلماسی شخصی هدفمند و مؤثر آمریکایی متمرکز است. بایدن در اولین سخنرانی خود در سازمان ملل به عنوان رئیس جمهور تاکید خواهد کرد که واشنگتن با متحدان و شرکای خود برای حل مشکلاتی که با نیروی نظامی حل نمی شوند همکاری خواهد کرد. اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، دولت رئیس جمهور جو بایدن می‌خواهد تعداد پناهندگان پذیرفته شده در ایالات متحده را سالانه دو برابر کند و تا سال مالی آینده که از اول ماه اکتبر آغاز می‌شود به 125 هزار نفر برساند. در این بیانیه آمده است که وزارت خارجه با وزارت امنیت داخلی و کانگرس برای لغو سقف 62500 نفر که در سال مالی جاری تعیین شده مشورت می کند. قرار گزارش ناظرین جنگ در سوریه، دو فرمانده جهادی نزدیک به القاعده در منطقه ادلب در شمال غرب سوریه کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که این عملات توسط ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در سوریه و عراق انجام شده است. اما ائتلاف به خبرگزاری فرانسه گفت در روز دوشنبه هیچ حمله‌ای را در ادلب انجام نداده است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، حملات یک موتر را در جاده‌ای که از شهر ادلب به بینش منتهی می‌شد هدف قرار داد. رامی عبدالرحمن رئیس این نهاد به خبرگزاری فرانسه گفت که یکی از فرماندهان کشته شده تونسی و دیگری از یمن یا عربستان سعودی بوده است. تا حال گروهی که این افراد با آن تعلق داشتند مشخص نشده است. منطقه ادلب تحت سلطه گروه وابسته به القاعده در سوریه است، اما شورشیان و دیگر جنگجویان نیز در آنجا حضور دارند. بوریس جانسون صدراعظم بریتانیا روز دوشنبه در جلسه غیرعلنی که با آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد میزبانی کرده بود، خطاب به رهبران کشورهای سرعتمند گفت که از ناکامی آنها در تعهدات اقلیمی ایشان بسیار ناامید است. قبل از توافق اقلیمی پاریس، کشورهای توسعه یافته متعهد شدند که از سال 2020 سالانه 100 میلیارد دلار را برای حمایت از کشورهای فقیرتر برای کاهش انتشار کربن و حداقل رساندن تاثیر تغییرات اقلیم و تعدیل اقتصاد خود برای مقابله با اثرات آن بسیج کنند. هفته گذشته OECD یا سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تایید کرد که فقط 79.6 میلیارد دلار در سال 2019 در این راستا جمع شده است. جانسون و گوترش برای تسهیل گفتگوهای سریع بین رهبران کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و ویژه آنهایی که بیشترین خطر از تغییرات اقلیمی متوجهشان است خواستار این نشست شده بودند. اما رهبران سه آلوده کننده برتر جهان یعنی چین، ایالات متحده و هند در این جلسه شرکت نکردند. و وزارت دفاع کامرون روز دوشنبه اعلام کرد که حدود 15 سرباز و چند غیر نظامی در دو حمله در مناطق غربی انگلیسی زبان این کشور جان خود را از دست دادند. در بیانیه این وزارت آمده است که تروریست‌های شدیداً مسلح در 16 سپتامبر کاروان از نیروهای مداخله سریع نخبه را در بامسنگ در شمال غرب کامرون هدف قرار دادند. بیانیه آکیست که شورشیان با استفاده از IED یا بمهای دستساز و یک راکت انداز ضد تانک وسایل نقلیه سربازان را قبل از گلوله‌باری شدید متوقف ساخته بودند. کامرون غربی 4 سال است که توسط شبه نظامیان خواستار استقلال دو منطقه اکثریت انگلیسی زبان با درگیری ها مواجه است. جنگ هایی که تا حال بیش از 3500 قربانی گرفته و بیش از 700 هزار نفر خانه های خود را ترک کرده اند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، اخبار را از من جیلا سمیه شنیدید. حال توجه نمایید و گزارش هایی که در این برنامه گرده هم آورده ایم. در چند هفته گذشته بیش از 80 هزار نفر که شهروندان ایالات متحده و پناهندگان افغان شامل آن بود توسط نظامیان امریکایی از افغانستان بیرون آورده شدند. فاطمه پوپل، امریکایی افغان تبار، برای کمک به پناهندگان افغان تازه وارد شده به امریکا تلاش کرده در رستوران خود واقع در شهر واشنگتن دی سی کمک جمع آوری کند. در رابطه کاترینا و فردجیان، خبرنگار صدای امریکا گزارش ساخته است که برگردان دری آن را داود صدیقی به سمع شما می رساند.
مالکان رستوران موسوم به لاپیس در شهر واشنگتن دی سی در چند هفته اخیر مصروف جمع‌آوری کمک‌های مالی برای پناهجویان افغانی که تازه به ایالات متحده منتقل شدند می‌باشند. قفسه‌های رستوران از بسته‌های لباس گرفته تا وسایل تمیزکننده شخصی و ظروف غذا پر شده است. این ابتکار از سوی فاطمه پوپل، مالک شماری از رستوران‌ها در واشنگتن دی سی، روی دست گرفته شده و او می‌گوید که کمک به پناهجویان در پهلوی دلایل دیگر گذشته اش را به او یادآور می شود.
We are also refugees from a different time period of war in Afghanistan. So
ما نیز پناهنده دوره متفاوت جنگ هستیم. بنابراین درک میکنیم که اکثری پناهندگان چه احساسی دارند. البته دوره ما کم متفاوت بود و رژیم طالبان نبود.
خانواده پوپل در دهه 1980 میلادی زمانی که فاطمه فقط 6 ماه عمر داشت افغانستان را ترک کرد. اعضای این خانواده از سال 1987 به این سو در ایالات متحده زندگی می کنند و مالک 3 رستوران در پایتخت ایالات متحده هستند. بانو فاطمه تصمیم گرفت در رابطه با ایجاد یک مرکز جمع‌آوری کمک در رسانه‌های اجتماعی اطلاعاتی را به اشتراک بگذارد و از سوی مردم بسیار به گرمی استقبال شد.
Both my brother and I woke up with just a social media blast of these people just wanting to help.
وقت ما و برادرم صبح از خواب بیدار شدیم با سیل از افراد کمک کننده در رسانه‌های اجتماعی روبرو شدیم. نه تنها کمک بلکه بسیاری ها میخواستند و طلبانه وقت خود در اختیار ما قرار بدن. دیدن ای که چگونه اجتماع گرد هم آمده همه ما را میخواهند که کمک کنند بسیار زیبا بود.
بسیاری از مالکان شرکت ها در شهر واشنگتن دی سی در حال جمع‌آوری کمک به پناهجویان افغان هستند که شامل تجارت های کوچک و شرکت های بزرگ مانند ایر بی ان بی می شود که وعده فراهم کردن اقامتگاه برای 20,000 افغان را داده است. شمار زیادی از مؤسسات خیریه در ایالات متحده نیز داوطلب شده تا در حد امکان کمک کنند و مؤسسه خیریه کاتولیک واقع در ایالت ویرجینیا یکی از آنها می باشد. ستیفن کارانیتی رئیس مؤسسه خیریه کاتولیک در شهر آرلینگتون می گوید که شمار پناهجویان افغان به سرعت در حال افزایش است.
We obviously think that that's going to continue to be an increasing number over the next few months and even years. When they come to this
فکر میکنم که این تعداد در ماه‌های آینده و حتی سال‌های آینده افزایش خواهد یافت. وقتی به این کشور می‌آیند معمولاً ما اولین چهره‌هایی هستیم که آنان می‌بینند. ما آنها را در میدان هوایی ملاقات می‌کنیم و سپس همه چیز خیلی سریع به پیش می‌رود. اولویت این است که افراد را در بخش پیدا کردن مسکن کمک کنیم. در اسرع وقت مسکن دائمی پیدا کنیم و سپس برای آنها در جستجوی کار شویم.
داوطلبان در پهلوی کمک فیزیکی حمایت روانی را نیز فراموش نمی کنند. آنها با پناهجویان در تماس هستند و با آنها مشوره می دهند تا راحت شوند. فاطمه پوپل می گوید که هیچ کسی نمی خواهد کشور خود را به این شکل ترک کند. اما وقتی مردم مجبور به ترک کشورشان می شوند، کمترین کاری که دیگران می توانند انجام دهند این است که به پناهجویان کمک کنند تا ایالات متحده خانه دوم آنها شود.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید. النا نوابی در افغانستان متولد گردیده بود، اما به عنوان یک زخمی و قربانی جنگ به ایالات متحده آورده شد و سالها در شفاخانه ها بستری بود و امروز در شورای رابط امریکا و اسلام به نام CAIR کار میکند و برای کمک به خروج افراد بیشتر از افغانستان مبارزه دارد. جینا جلو از سندیگوی کالیفرنیا در این مورد گزارش دارد که نسرین محمود عزیزی آن را به توجه میرساند.
الینا جان نوابی میگوید که او حدود 30 سال پیش از افغانستان به امریکا آمد.
Unfortunately, I'm from the Soviet invasion. My family and I came to the US in the 1990s. I came here before my family.
من از نسل تهاجم شوروی هستم. من و خانواده ام در دهه 90 به امریکا آمدیم. من قبل از خانواده ام اینجا آمدم.
الینا جان نوابی هنگام ورود به ایالات متحده از سوختگی شدید رنج می برد. الینا نوابی می گوید
دقیقاً به یاد ندارم که چی اتفاقی افتاده بود. من از مادرم پرسیدم که دقیقاً چی اتفاقی رخ داد، اما او هنوز هم از ضربه شدید روانی رنج می برد که کودکان خود را هنگام سوختن دیده بود.
برای سالها این دختر جوان نمی توانست از شفاخانه بیرون شود. او در شفاخانه مکتب را دنبال کرد، روزهای تولد خود را جشن گرفت و حتی از کریسمس تجلیل کرد. امروز نوابی در شورای روابط امریکا و اسلام یا کایر که یک گروه مدافع حقوق مسلمانان در ایالات متحده امریکا است کار می کند. او در محل کار خود هر کاری را که در توان دارد انجام می دهد تا با افراد بیشتر کمک کند تا افغانستان را که در حال حاضر تحت کنترل طالبان است ترک کنند. برای او این یک داستان جنگی است که هیچ برنده ای ندارد. الینا افزود:
There are so many families that we help evacuate. Right now I have about 147 people on my list.
خانواده های زیادی هستند که ما در تخلیه آنها کمک می کنیم. در حال حاضر من حدود 147 نفر را در فهرست خود دارم و هر کدام آنها با نهاد کیر سان دیگو آشنا هستند.
امروز گرفتن پاسپورت یا ویزا برای ترک کردن افغانستان به قصد ایالات متحده غیر ممکن است. یگانه راه برای ارائه هر نوع اسناد پر کردن یک فرم از طریق آنلاین است، اما دسترسی به اینترنت در افغانستان مشکل است. نواب آنچه را که در توان دارد انجام می دهد تا به بستگان و خانواده های شهروندان امریکایی که هنوز در افغانستان زندگی می کنند کمک کند. او همچنان در بخش اسکان موقت کسانی که موفق به ترک افغانستان شدند کار می کند.
So we have some kits coming. We have Legos for that helps with their cognitivity.
ما چند کودک داریم که در حال آمدنند. ما بعض اسباب بازی را برای خلاقیتشان آماده ساخته ایم.
نوابی که از افغانستان آمده و هنوز هم به یاد دارد که در کودکی چی روزهای بدی را سپری کرده، می گوید که اکنون از کمک کردن به دیگران خوشحال است. او افزود کاری را که امروز انجام می دهد به شکل تلاش برای دادن زندگی دوباره به دختران است که زمان او در همان سن سال قرار داشت.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. بر اساس گزارش یک مؤسسه دولتی استرالیا، بیش از 800 هزار استرالیایی، یعنی دو برابر تعداد کنونی، با مرض دمنشیا یا زوال عقل زندگی می کنند، مگر اینکه تداوی و درمان برای آن پیدا شود. فیلمرسل از صدای امریکا در این رابطه از سیدنی گزارش فرستاده است که جزئیات آن را از همکارم لیلما حبیب عظیمی میشنوید.
دیمنشیا یا زوال عقل دومین علت اصلی مرگ و میر در استرالیا را تشکیل میدهد. یک مطالعه تازه توسط مؤسسه صحت و رفاه استرالیا که یک نهاد دولتی است پیش بینی کرده که تا زمانی که تداوی و طرق درمان تازه و عمده کشف نشود، 1.1 میلیون استرالیایی تا سال 2058 با زوال عقل زندگی خواهند کرد. زوال عقل یک اصطلاح گسترده برای تعدادی از شرایط است که عملکرد مغز را مختل می سازد. در سال 2019 $2.1 میلیارد در استرالیا صرف خدمات مسکونی و اجتماعی و مراقبت های صحی در شفاخانه ها برای بیماران مبتلا به زوال عقل یا دمنشیا شد که 2/3 آنان بانوان بوده اند. انتشار گزارش نتایج تحقیقات و پژوهش مؤسسه صحت و رفاه استرالیا همزمان با کمپاین آگاهی رسانی جدید از سوی سازمان غیر انتفاعی دمنشیا استرالیا پخش گردید. میری مکیب رئیس اجرایی این مؤسسه می گوید ورزش و رژیم غذایی درست می تواند از انواع مختلف ابتلا به زوال عقل جلوگیری کند.
The main type is Alzheimer's disease, but there are about 100 different types and about 60%.
خانم مکیب علاوه می کند که نوع اصلی این بیماری مرض آلزایمر است، اما حدود 100 نوع مختلف آن وجود دارد و حدود 60% از افراد مبتلا به زوال عقل یا دمنشیا به بیماری آلزایمر مبتلا اند. اما انواع مختلف زوال عقل وجود دارد. ما به طور قطعی می توانیم با تغذیه مناسب، تمرینات بدنی و مغزی خطر ابتلا به زوال عقل و انواع آن را کاهش بخشیم. سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که در حال حاضر بیش از 55 میلیون نفر در سرتاسر جهان با زوال عقل زندگی می کنند. سالانه تقریبا 10 میلیون مورد جدید تشخیص داده می شود. حدود 1/4 آن در چین، پر جمعیت ترین کشور دنیا، تشخیص شده است. تخمین زده می شود که در حال حاضر 10 میلیون نفر از اختلال انحطاط مغزی در چین رنج می برند. بر اساس مطالعه دانشکده مراقبت های صحی لندن، پیش بینی می شود که این تعداد تا سال 2050 با افزایش سن جمعیت به 40 میلیون نفر می رسد.
را
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، از یک جنگ سرد احتمالی میان امریکا و چین هشدار داد و از هر دو جانب خواست تا روابط خیش را ترمیم کنند، پیش از این که مشکلات میان این دو کشور و سایر کشورهای جهان سرایت کند. این گزارش را از یلدا بکتاش میشنویم.
آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، امروز خواستار پایبندی کشورها به اهداف توسعه پایدار ملل متحد گردید و افزود که جهان اکنون با آزمون‌های بی سابقه روبروست.
Our world is challenged like never before.
دنیای ما با آزمون‌های بی سابقه روبروست. از تغییرات اقلیم گرفته تا شیوع ویروس کرونا، همه این آزمون‌ها موجب شده تا اهداف توسعه پایدار ملل متحد حتی بیشتر از قبل غیر قابل دسترسی شود. می‌توان در چنین شرایطی امید خود را از دست داد، اما ما نه ناامید هستیم و نه هم ناتوان. برای بهبود وضعیت مسیر فراروی ما قرار دارد، البته اگر ما تصمیم بگیریم که این مسیر را انتخاب کنیم. اهداف توسعه پایدار ملل متحد در امین بار است، درباره یک جا شدن.
در حالی که رهبران جهان برای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گرد هم می آیند، گوترش از احتمال وقوع یک جنگ سرد میان چین و ایالات متحده نیز هشدار داد. آقای گوترش در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس همچنان تاکید کرد که اختلافات بیجینگ با واشنگتن جهان را به سمت دو قطبی شدن پیش خواهد برد.
The relationship between China and the United States is today totally dysfunctional.
روابط چین و ایالات متحده اکنون به طور کامل ناکار آمد است. من از زمان آغاز وقتی با دوستان چینی و امریکایی حرف زده ام، با آنان گفته ام که شما در زمینه های مختلف دو دیدگاه و سیستم متفاوت دارید. بخش های وجود دارد مانند حقوق بشر و برخی مشکلات جیوستراتژیک به ویژه در دریای جنوب چین که رویارویی اجتناب ناپذیر خواهد بود. اما به نظر من زمینه های دیگری مانند تکنولوژی و تجارت وجود دارد که مذاکره درباره آن ضروری است.
منشی عمومی ملل متحد روابط چین و ایالات متحده را ناکارآمد توصیف کرد و تاکید کرد که باید از بروز یک جنگ سرد میان این دو کشور جلوگیری شود، زیرا به باور وی اختلافات بیجینگ با واشنگتن جهان را در ابعاد وسیع متاثر خواهد ساخت.
با باور من این فقط یک بخش کوچکی از این معمای پیچیده است. رابطه واشنگتن و بیجینگ کاملا ناکارآمد است. به نظرم لازم است که ما با این ناکارآمدی باید غلبه کنیم.
76th مجمع عمومی سازمان ملل متحد از فردا در مقر این سازمان در نیویورک آغاز به کار میکند. قرار است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده فردا صبح با وقت محل در این مجمع سخنرانی کند. این مجمع تا 27 ماه روان میلادی ادامه خواهد یافت و رهبران بیش از 100 کشور جهان پیرامون مسائل مختلف از جمله بحران اقلیمی، همگیری ویروس کرونا و آینده افغانستان پس از تسلط طالبان بر این کشور بحث و گفتگو خواهند کرد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و آخرین گزارش این ساعت، آنیتا مکبراید عضو شورای زنان افغان امریکایی می گوید که برای حفظ حقوق و دستاوردهای زنان افغان، ایالات متحده تا حد نفوذ خود را بر طالبان بعد از خروج نیروهای نظامی از دست داده است. مکبراید در مصاحبه با همکارم ژیلا نوری گفت که برای شورای زنان افغان امریکایی سهمگیری کامل زنان در هر سکتور در افغانستان و تحصیل و کاریابی آنان در اولویت کاری این شورا قرار دارد. توجه نمایید به این مصاحبه.
به نظر می رسد که طالبان به موضوع برسم شناختن حکومتشون توسط کشورهای دیگه اهلیت نمی تند و کابینشون هم بدون حضور زنا اعلام کردن. ایالات متحده بر طالبان چی نفوذ داره که آنها را وادار بسازد تا با حقوق و ارزش های زنان احترام بذارن؟
Well, I'm afraid to say that I think, you know, the United States of America.
با تاسف باید بگویم که ایالات متحده آمریکا نفوذ بسیار زیاد خود را بر افغانستان تا حدی از دست داده است و توانایی مذاکره با معنا را با طالبان ندارد. و بحث‌های ما طی 5-6 سال گذشته ما را به اینجا کشانیده است. مطمئن نیستم مانند قبل که حضور نظامی در افغانستان داشتیم توانایی داشته باشیم و از نظر استخبارات نیز کمتر شده است. ما اکنون همچو توانایی ها را نداریم و ایالات متحده در موقفی که اکنون قرار دارد طالبان می خواهند حکومت آنها به طور قانونی به رسمیت شناخته شود و قدرت قانونی در کشور بمانند و بعد آنها مذاکره خواهند کرد و ممکن با سایر کشورهای جهان نیز کار کنند. شاید به خاطر است که افغانستان با یک دوره جدید بحران بشری روبرو شده است و ما در روزنامه های غربی در مورد آن می خوانیم که مردم به ویژه غذا و امنیت ندارند و حال زمستان با شرایط سخت آن در راه است و ممکن وضعیت بدتر شود که برای افغانستان بسیار سخت خواهد بود. ممکن از طریق رسیدگی و بحران بشری نفوذ داشته باشیم که بتوانیم طالبان را مجبور بسازیم تا به نیازهای مردم رسیدگی نمایند.
شورای آمریکایی زنان افغان سال هاست که در قسمت تحصیل زنان کار میکنند و کنون طالبان میگن که برای زنان تا سنین مشخص اجازه تحصیل میدهند و در پوهنتون ها شاگردان از نظر جنسیتی جدا ساختند. آیا همه تلاش ها برای زنان افغان که در دو دهه گذشته انجام شده است چنین رها خواهد شد؟
میدانید سهم کامل زنان در افغانستان تحصیل و کاریابی آنها در اولویت کاری ما قرار دارد و این مسئله از زمان حکومت رئیس جمهور سابق بوش آغاز شده است و اولویت برای لورا بوش بانوی اول سابق آمریکا بوده است. تحصیلات زنان یکی از چهار عنصر مهم فعالیت‌های شورای آمریکایی زنان افغان می باشد و تاکنون کارهای غیر قابل باور و پیشرفت‌ها شده است و میلیون‌ها دختر جوان و مکاتب می‌روند. آنها طی دو دهه گذشته این کار را کردند و به سطوح عالی درس خواندند و در همه سکتورهای کشور کار می‌کنند. این پیشرفت خوبی بود و مانند قبل ارزش آن را دارد که برای حفظ آن مبارزه کنند. و نظرم آنچه که مهم است و یاد داشته باشیم این است که ما در مورد 20 سال پس از طالبان حرف میزنیم و نسل کنونی جوانان 21, 22 یا 23 ساله هستند. آنها افغانستان دیگری را نمیشناسند و آنها نمیدانند که در افغانستان حق تحصیل یا کار برای آنها دادن نمیشود و ما این مسئله را درک کرده ایم که آنها در خطر هستند و تلاش خواهند کرد تا برای حفظ حقوق خود مبارزه کنند.
طالبان به وضع قوانین سخت‌تر و اعمال حجاب اجباری ادامه دادند، اما زنان در صف نخست اعتراضات مدنی حضور یافته و خواهان حفظ حقوق خود شدند. شما آینده زنان افغان در افغانستان با حضور طالبان چطور ارزیابی میکنید؟
من در زندگی خود با زنان شجاعتر و قویتر از زنان افغان ملاقات نکردم. جای افتخار است که طی دو دهه گذشته من از برخی از این زنان حمایت کردم و رهنمای آنها بودم و برایم جای تعجب نیست که این زنان به جاده ها در اعتراضات شرکت کردند. این زنان صدای سایر کسانی است که هراس دارند صدای خود را بلند کنند و آنها می خواهند برای حفظ حقوق زنان و کودکان افغان مقاومت نشان دهند. آنچه که برایم نگران کننده است این است که این زنان شجاع که میخواهند جهانیان از وضعیت آنها با خبر شوند از رسانه ها به دور ماندند و این موقعیت است که سازمان ملل متحد میتواند نقش بزرگتر داشته باشد. این کشورهای دخیل مانند چین که علایق خود را برای سودجویی از افغانستان دارد و همه کشورها بر افغانستان فشار وارد کنند. در صورتی که در افغانستان بخواهند دخیل بمانند نباید صدای زنان خاموش ساخته شود. این وضعیت نادرست در قرن حاضر است که همه ما زندگی میکنیم.
شمار از زنان افغان با خروج کامل نیروهای آمریکایی احساس میکنند که در تسلط طالبان تنها ماندند. به نظر شما پروسه تخلی زنان افغان از داخل افغانستان ادامه خواهد یافت؟
با آنکه این وضعیت نگران کننده باقی مانده، مطمئن نیستم که آینده کسانی که در افغانستان باقی ماندن چی خواهد شد و چطور از آن کشور خارج خواهند شد. من برخی از این افراد شجاع را می شناسم. آمریکایی ها و سایر کشورهای غربی از برخی از نظامیان کمک خواستند تا آنها بتوانند در داخل کشور برای کمک برای خارج ساختن این افراد فعالیت کنند و آنها به این ماموریت تخلیه ادامه خواهند داد که من از این خدمت آنها تمجید می کنم. کار به نهایت دشوار خواهد بود، اما می دانم که گروه های هستند که هنوز تلاش خود را برای نجات افغان ها متوقف نساختند.
تا در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه های دری رادیو آشنا. بعد از برنامه پشتو دوباره خدمت شما حاضر میشویم.